بیش از 200 نفر رسیده. در این حال کرکت بورد افغانستان در ابراز غم شریکی با قربانیان ولایت پنشیر پیروزی بزرگ امروز در مقابل اسکاتلند وقف ای قربانیان پنشیر کرده. موضوعات دیگه خبری را هم دنبال میکنیم، ولی نخست همکارم ستار فروغ با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
نخست سرخط چند خبر. مقام ها در ولایت پنشیر می گویند تعداد تلفات ناشی از برف کوچ ها در این ولایت نزدیک به 200 تن رسیده است. نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا ISAF در افغانستان می گویند در حمله انتحاری از صبح امروز در کابل یک عضو ماموریت ناتو کشته شده است. و اردوی اوکراین می گوید که روند بیرون کردن اسلحه‌های سنگین را از خط مقدم جبهه در شرق این کشور آغاز کرده است. تفصیل اخبار. مقام های محلی در ولایت پنشیر می گویند تعداد تلفات ناشی از برف کوچ ها در این ولایت نزدیک به 200 تن افزایش یافته است. عبدالخبیر بخشی معاون ولایت پنشیر در صحبت با رادیو آزادی گفت 5 ساحه که عمدتاً مناطق دوردست و کوهستانی اند بیشترین تلفات در آنجا وارد شده است.
5 ولسوالی ما به شمول مرکز بیشتر تلفات داشتیم که ولسوالی پریان تقریبا در حدود 280 تا 90 نفر تلفات داریم. ولسوالی سیاوان هم به این ترتیب و ولسوالی دره هم.
مقام های محلی ولایت پنشیر همچنان میگویند برای رسیدگی به مشکلات آسیب دیده های برای رسیدگی به مشکلات آسیب دیده ها دست به کار شده و اما به دلیل مسدود بودن راه های مواصلاتی نتوانستند افراد گیرمانده در زیر برف را نجات دهند. افغان ها و حکومت افغانستان از پیروزی تیم ملی کرکت این کشور در برابر اسکاتلند در بازی های جام جهانی کرکت استقبال کردند. تیم ملی کرکت افغانستان امروز اسکاتلند را شکست داد. فرید هوتک مسئول بخش مطبوعات کرکت بورد افغانستان در صحبت با رادیو آزادی از پیروزی تیم افغانستان سخن زد و در این حال گفت که کرکت بازان افغان با خانواده های آسیب دیده ناشی از برف کوچ ها در ولایت پنشیر ابراز همدردی می کنند.
کرکت بورد افغانستان با تمام ملت افغانستان در شکلی غم خود را شریک می بینه و می خاطر ما پیروزی خود را به شهادت ولایت پنشیر تقدیم می کنند.
رئیس جمهور اشرف غنی و حامد کرزی رئیس جمهور پیشین با نشر اعلامیه‌های جداگانه برنده شدن تیم ملی کرکت افغانستان را به کرکت بورد اعضای تیم ملی کرکت و مردم افغانستان مبارکباد گفته و موفقیت‌های بیشتر این تیم را در آینده آرزو کردند. در این حال ریاست اجرایی حکومت افغانستان نیز با نشر اعلامیه برنده شدن تیم ملی کرکت افغانستان را یک دستاورد مهم برای مردم افغانستان خوانده است. نیروهای کمک به امنیت یا ISAF در افغانستان میگویند در حمله انتحاری از صبح امروز در کابل یک عضو ماموریت ناتو کشته شده است. ISAF در یک اعلامیه گفت که در این حمله انتحاری به نماینده ارشد ملکی ناتو آسیب نرسیده است. پلیس کابل پیش از این گفته بود که در این حمله انتحاری که صبح امروز در مقابل سفارت ایران رخ داد یک افغان و یک ترکی کشته شدند. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. تفصیل اخبار. شماری از افراد در شمال غرب پاکستان پس از آن امروز بازداشت شدند که اجازه ندادند تا اطفالشان به رسیده بیماری پولیو واکسین شوند. پلیس به امجد علی یک مسئول پلیس محل به رادیو مشال رادیو آزادی گفت که این افراد در نوشهر ایالت خیبر پشتونخوا گرفتار شدند.
پولیو کمپین لاوسم شروع ده، کوشش جاری تروسا پور دیکی
یک کمپین پولیو اکنون هم شروع است. کوشش جریان دارد. 188 قضیه جرمی ثبت شده و 18 نفر بازداشت شدند. از سوی دیگر رب نوازخان یک مسئول دیگر پلیس از ثبت 100 قضیه خبر می‌دهد که والدین نخواستند تا اطفالشان واکسین شوند. به گفته پلیس این مسئله با بسیاری از والدین حل شد و توافق کردند که اطفال آنها واکسین شوند. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید تولید سلاح هسته‌ای برای ایران تا ابد ممنوع است. کری در جلسه یک کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان در واشنگتن تلاش کرد تا نگرانی‌ها در مورد برنامه هسته‌ای به ازبرانگیز ایران را کاهش دهد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل که بارها ادعا کرده ایران در تلاش ساخت سلاح‌های هسته‌ای است، قدرت‌های جهان را به کنار گذاشتن تلاش برای متوقف ساختن ایران از دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای متهم کرده است. اما کری در مورد این موقف نتانیاهو تردید نشان داده و گفته که او ممکن است قضاوتی داشته باشد که شاید درست نباشد. اردوی اوکراین میگوید که روند بیرون کردن اسلحه‌های سنگین را از خط مقدم جبهه در شرق این کشور آغاز کرده است. این پس از آن است که اردوی این کشور خبر داد که در جریان 48 ساعت تلفات در جنگ به میان نیامده است. این اعلان امیدواری هایی را به وجود آورده است که توافق آتش بس که به میان جگری رهبران اروپایی حاصل شد برقرار باقی خواهد ماند. در همین حال سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه است. جان کری وزیر خارجه آمریکا و دیگر مقام های غربی به شدت انتقاد کرد. آنها تهدید کردند که اگر مسکو رفتارش را در اوکراین تغییر ندهد، تحریم های بیشتر بر روسیه وضع خواهد شد. لاوروف امروز گفت که به باور وی وضع تعزیرات بیشتر به این معنی است که توجه در قسمت تطبیق آتش بس و گام ها به سوی صلح در شرق اوکراین به سوی دیگر جلب شود. و فعالان حقوق بشر سوریه میگویند که گروه تندرو دولت اسلامی طی 3 روز گذشته حداقل 220 عیسوی آشوری را در سوریه اختطاف کردند. گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا امروز گفت که این افراد زمانی ربوده شدند که گروه دولت اسلامی دست کم 10 قریه عیسویان را در شمال شرق سوریه تصرف کرد. به گفته یک گروه عیسویان آشوری، صدها نفر از عیسویها در دو شهر عمده ولایت حسکه مجبور به ترک خانه هایشان شدند. پایان خبرها از رادیو آزادی.
ساعت 6:36 دقیقه شام به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری می شنوید. تعداد کشته شدگان حوادث طبیعی اخیر در پنجشیر به بیش از 200 نفر رسیده است. در این حال کرکت بورد افغانستان پیروزی امروز تیم ملی کرکت را وقف قربانیان حوادث طبیعی اخیر در کشور کرده است.
اولا که پنجشیر شهدا داریم، کرکت بورد افغانستان با تمام ملت افغانستان در شکوه غم خود را شریک می‌بیند.
اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان می گوید عملیات نجات و امداد رسانی برای متضررین حوادث طبیعی اخیر در کشور آغاز شده است.
فقط در ولایت پنجشیر، ولایت بدخشان، ولایت پروان و ولایت کاپیسا رخ داده. عملیات جستجو و نجات و عملیات امداد رسانی در تمام ولایت ها در حال جریان هست.
از حمله انتحاری امروز در کابل هم گزارش خواهیم داشت. با ما باشید. شنونده عزیز، چنانچه در خبرها شنیدین، منابع مسئول در ولایت پنجشیر گفتند تعداد تلفات ناشی از برف کوچ‌ها در این ولایت نزدیک به 200 تن رسیده. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت پنجشیر در خط تلفن با خود داریم و جزئیات بیشتر داره. احمد تنایش، با سلام به شما، صدای ما مشنوین؟ سلام و شامتان بخیر. بفرمایید جزئیات تازه این خبر را بدین.
تلفات ناشی از برف‌کوچ‌ها در ولایت پنجشیر همونطور که در گزارش‌های قبلی ما بود رو به افزایش بوده و تا که من با شما صحبت میکنم به قول مقامات تلفات تنها کشته تا حال نزدیک به 200 نفر رسیده و چیزی که مایه نگرانی مردم از بسیار زیاد نیست که هنوز عملی نجات ترتیب داده نشده تا کسایی که زیر خانه ها زیر انبار برف باقی مانده را نجات بدن. باور مقامات ولایت پنجشیر است که کسایی که زیر انبار برف باقی مانده و عملی نجات تشکیل داده نشد که نجات پیدا کنند همیشون از بین هستند و هر ساعتی که میگذره دیده میشه که رقم تلفات رو به افزایش است.
با تشکر از شما احمد تنایش، خبرنگار رادیو آزادی در پنجشیر بود که از تازه‌ترین تحولات و افزایش رقم قربانی ها از اثر برفباری های اخیر در این ولایت به ما خبر داد. شنونده عزیز، در رابطه با امی جنجال باید گفت که اداره عالی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان گفته که عملیات نجات و امداد رسانی بر متضررین حوادث طبیعی اخیر در کشور آغاز شده. مسئولین اداره بر رادیو آزادی گفتند که آمادگی ها برای رساندن کمک به آسیب دیده ها با شدت جریان داره. ویدا برکی جزئیات داره.
مسئولان اداره عالی مبارزه با حوادث طبیعی در افغانستان میگویند که احتمال افزایش تلفات ناشی از برفباری های سنگین اخیر در مناطق شمال و شمال شرق کشور وجود دارد، اما تلاش ها به هدف نجات گیرماندگان در زیر برف کوچ ها همچنان ادامه دارد. محمد قاسم حیدری معاون پلیسی نداره، هرچند رقم دقیق تلفات بارندگی های اخیر در کشور را مشخص نساخت، اما میگوید که در مجموع شمار تلفات به بیش از 100 تن میرسد. آقای حیدری روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی در مورد گفت:
حوادث سنگین فقط در ولایت پنجشیر، ولایت بدخشان، ولایت پروان و ولایت کاپیسا رخ داده. عملیات جستجو و نجات و عملیات امداد رسانی در تمام ولایت‌ها در حال جریان هست و دولت افغانستان 100 میلیون افغانی هم اختصاص به این بخش.
با گفته آقای حیدری، در نتیجه این برفباری های سنگین بیشترین تلفات در ولایت پنجشیر به مردم وارد شده و اندازه برف در برخی مناطق این ولایت به 3 متر میرسد. در همین حال عبدالخبیر بخشی معاون والی پروان به رادیو آزادی گفت که از اثر برفباری های سنگین و برف کوچ تنها در 2 روز گذشته در ولایت پنجشیر 187 تن جان باختند. مقامات میگویند که اندازه برف در برخی نقاط سالنگ از 3 متر بالاتر می باشد. در این حال محمد رجب رئیس حفظ و مراقبت سالنگ ها به رادیو آزادی گفت که تاکنون در سالنگ نزدیک به 60 برف کوچ سرازیر شده و احتمالاً باز شدن این مسیر یک هفته وقت را در بر خواهد گرفت. در همین حال عبدالرحمن کلانتری رئیس اداره حوادث سرمیاشت نیز روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که بر اساس معلوماتی که در اختیار این اداره قرار گرفته، حدود 167 تن در نتیجه برفباری های سنگین در سراسر افغانستان جان باختند که 133 تن آنها در ولایت پنجشیر ثبت شده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تیم ملی کرکت افغانستان در ادامه مسابقات جام جهانی 2015 امروز تانست تیم ملی کرکت اسکاتلند شکست بده. تیم افغانستان هرچند ای بازی بسیار زیر فشار بود، اما تانست با از دست دادن 9 بازیکن خود در اوور 49 به هدفی که تیم اسکاتلند تعیین کرده بود دست بیافته. شمار زیاد افغانها با ابراز خوشی از پیروزی تیم کرکت افغانستان میگن که برنده شدن تیم ملی کرکت افغانستان برای تمام افغان ها افتخار آفرین است. فرشته ندا جزئیات دارد.
برنده شدن تیم ملی کرکت افغانستان در مقابل تیم ملی کرکت اسکاتلند در مسابقات جام جهانی 2015 شور و هیجان مردم افغانستان را برانگیخته است. آنها با برافراشتن بیرق افغانستان و نواختن دهل و سرنا پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان را در شهر کابل جشن گرفتند. برخی از جوانان با سر دادن شعارهای زنده باد افغانستان ابراز امیدواری کردند که در بازی‌های آینده نیز تیم ملی کرکت این کشور بتواند پیروز گردد.
من نام محمد اکبر است، باشنده کارتنوا هستم. بسیار خوشحال هستم امروز تیم ملی ما کرکت برده نداریم. بسیار خوشحال هستم به اینکه ما تیم ملی ما در تمام کشورها کرکت برده. آینده سه میشی دیگه داریم، بخیر یارم میبریم.
بر علاوه شهر کابل در برخی از ولایات افغانستان و شهرهای بزرگ این کشور نیز پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان با شور و هلهله و با راه‌اندازی اتنها و نواختن دهل جشن گرفته شد. در بازی روز پنجشنبه نخست تیم ملی کرکت اسکاتلند بیتینگ کرد و با از دست دادن تمام بازیکنانش به افغانستان 211 دوش هدف تعیین کرد. تیم ملی کرکت افغانستان هرچند در این بازی بسیار زیر فشار بود، اما توانست با از دست دادن 9 بازیکنش در اوور 49 به این هدف دست یابد. در همین حال مسئولان کرکت بورد افغانستان میگویند این بزرگترین افتخار است که تیم ملی کرکت افغانستان در مقابل تیم ملی کرکت اسکاتلند برنده شد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان در صحبت با رادیو آزادی در مورد چنین گفت:
تیم ملی کرکت افغانستان توانست که امروز در بازی بسیار دلچسپ و دیدنی تیم اسکاتلند را شکست دهد و تیم کرکت افغانستان به بار اول در مسابقات جام جهانی اشتراک میکنه. تیم اسکاتلند سه بار در این مسابقات اشتراک کرده، یعنی بار سومش است. خود افغانستان توانست که در این مسابقات در گروپ خود در لست یا در جدول مقام چهارم را از آن خود کند.
آقای هوتک همچنان گفت که برنده شدن در مقابل تیم ملی کرکت اسکاتلند سبب تشویق بیشتر بازیکنان افغان در مسابقات جام جهانی می شود. قرار است افغانستان بازی های بعدی خود را با تیم های بریتانیا، استرالیا و نیوزلند انجام بدهد.
پیروزی تیم کرکت افغانستان باعث نشر اعلامیه‌ها از سوی رهبرای افغانستان شده، ریاست جمهوری بود، ریاست اجرایی افغانستان و هم رئیس جمهور سابق افغانستان حامد کرزی پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان برای تمام افغان‌ها مبارکی گفتند. احمد حنایش جزئیات دارد.
برنده شدن تیم ملی کرکت افغانستان در مقابل تیم اسکاتلند در جریان مسابقات جام جهانی 2015 میلادی مردم و حکومت این کشور را خوشنود ساخته است. رئیس جمهور اشرف غنی و حامد کرزی رئیس جمهور پیشین با نشر اعلامیه‌های جداگانه برنده شدن تیم ملی کرکت افغانستان را به کرکت بورد، اعضای تیم ملی کرکت و مردم کشور مبارکباد گفته و موفقیت‌های بیشتر این تیم را در آینده آرزو کرده‌اند. در اعلامیه گفته شده است که رئیس جمهور غنی برنده شدن تیم ملی کرکت افغانستان در میدان ورزش را برای ملت افغانستان یک سربلندی بزرگ دانسته و او از مردم کشور خواسته است تا از برگشت این تیم استقبال گرم داشته باشند. مسئولان و کارمندان رادیو آزادی نیز این برنده شدن تیم ملی کرکت افغانستان را به همه مردم این کشور تبریک گفته و آرزو دارد تا تیم کرکت افغانستان موفقیت‌های بیشتری را به دست آورد. در این حال ریاست اجرایی افغانستان نیز با نشر اعلامیه‌ای برنده شدن تیم ملی کرکت افغانستان را یک دستاورد مهم برای مردم این کشور خوانده و آرزوی موفقیت‌های بیشتر کرده است. در برخی از ولایت‌های افغانستان نیز مقامات دولتی با ابراز خرسندی از برنده شدن تیم ملی کرکت افغانستان آن را یک افتخار ملی بیان کرده و برخی از آنان گفتند برای تیم ملی کرکت کشور تحایف و تقدیر در نظر گرفتند.
از شادی های مملو از افتخار افغان ها به مناسبت پیروزی تیم ملی کرکت شنیدین. قابل ذکر است که کرکت بورد افغانستان در یک اقدام عالی و به هدف تقویت وحدت ملی پیروزی امروز خود، البته پیروزی امروز تیم کرکت افغانستان در مقابل اسکاتلند، وقف قربانیای اخیر در ولایت پنشیر کرده. فرید هوتک یکی از مسئولین کرکت بورد افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت:
تاریخ امروز ما شما دیدیم تیم ملی کرکت افغانستان در بازی تاریخی که در مسابقات جام جهانی تیم ملی افغانستان با تیم اسکاتلند شکست داد و پیروزی را از آن خود کرد. در حالی که ما شما می‌دانیم که در چند روز در ولایت پنشیر شهدا داریم، کرکت بورد افغانستان با تمام ملت افغانستان در شکوه غم خود را شریک می‌بیند و به خاطر ما پیروزی خود را و شهادت ولایت پنشیر تقدیم می‌کنیم.
پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان در مقابل اسکاتلند در رسانه‌های جهان هم انعکاس گسترده یافته. ای اولین بار است که تیم کرکت افغانستان در مسابقات جام جهانی 50 اوور شرکت دارد. سمیع الله شینواری مرد که در بازی امروز در برابر اسکاتلند افغانستان به پیروزی رساند گفته که وظیفه خود انجام داد.
First of all, I will say I did my job and my job was just staying on the wicket till end.
شینواری در 147 توپ 97 رنز به دست آورد و 5 بار 6 امتیاز و 7 بار 4 امتیاز به دست آورد. جاوید احمدی که اولین بتسمن افغانستان بود در 80 توپ 51 رنز به دست آورد، ولی بتسمن های دیگه افغان سوختند. خلاف توقع دو بولر لایق افغان، البته حمید حسن و شاپور زدران در لحظات آخری مسابقه نسبت به بتسمن های افغان خوب بتنگ کردن. هر دو جمن 27 رنز به دست آوردن و تا آخر مسابقه نسوختن. شاپور زدران 4 بازیکن اسکاتلندی و دولت زدران 3 بازیگر اسکاتلندی را سوختاندن. سمیع الله شینواری بهترین بازیکن مسابقه امروز شناخته شد. شینواری گفته که بازیکنهای دیگه افغان زود سوختن و به همین سبب مجبور بود با مسئولیت بیش از حد بازی کنه. شینواری بالاخره به توپ مجید حق بازیگر اسکاتلندی سوخت. شینواری میخواست که یک 6 امتیازی دیگه بزنه، ولی توپش اپ شد. مارکس ویس یک بالر از بقع انگلستان بازی امروز بین افغانستان و اسکاتلند حیران کننده خوانده و گفته که ای بازی به خاطر کیفیت بلندش نی بلکه به خاطر دراماتیک بودنش حیران کننده بود و دیر میشه که چنین بازی را ندیده بود. اسکاتلند پیش از این 3 بار در مسابقات جام جهانی که 5 اوور شرکت کرده بود ولی بر افغانستان ای اولین دفعه بود که یا اولین دفعه است که در مسابقات جهانی شرکت داره و به همین دلیل پیروزی امروز بسیار زیاد اهمیت داره.
افغانستان برای اولین بار در جام جهانی کرکت 2015.
موج متوسط 1296. آزادی رادیو .com و facebook.com/azadi-r. مقامات قماندانی امنی کابل میگن که در حمله انتحاری صبح امروز در شهر نو کابل در نزدیکی سفارت ایران یک تبعی ترکیه و یک فرد ملکی افغان کشته شدند. تفصیل موضوع را از فرشتن دامش نبین.
بعد از چندین هفته آرامش نسبی در شهر کابل، یک حمله انتحاری در شهر نو که قلب این شهر خوانده می شود، یک بار دیگر نگرانی های مردم را برانگیخت. عبدالرحمن رحیمی، قماندان امنی کابل، روز پنجشنبه در محل رویداد به خبرنگاران گفت این حمله با استفاده از یک موتر نو کرولا مملو از مواد انفجاری در مربوطات حوزه دهم مقابل سفارت ایران رخ داده است. آقای رحیمی همچنان گفت یک تبعه ترکیه و یک فرد ملکی افغان شامل کشته شده ها هستند، اما او نگفت که تبعی ترکیه کارمند سفارت این کشور در کابل بود و یا نه.
که یک موتر کرولا در بغل موتر ترکا خود میزنه و مواد انفجاریش انفجار میته. دمی موتر ترکا کرولا خود زده، یک نفر از برادرای ترکی ما و شما از بین رفته و یک نفر از مردمای ملکی اموطنای ما و شما که در راه میرفته او شهید شده، دیگه تلفات نداره.
با گفته مقامات امنیتی، حمله کننده در نزدیک سفارت ایران موتر سفارت ترکیه در کابل را هدف قرار داد. ایوب سالنگی، معین وزارت امور داخله، میگوید که در این رویداد یک تبعه ترکیه نیز زخمی گردیده است. این در حالی است که حدود یک ماه قبل نیز در یک حمله انتحاری در ولسوالی دیسبز کابل 2 فرد ملکی زخمی گردیدند. بعد از یک آرامش نسبی، این حمله انتحاری بار دیگر آرامش شهر کابل را برهم زد و باشنده های این شهر را نگران ساخت. در این حال دو تن از باشنده های شهر کابل در مورد حمله انتحاری صبح روز پنجشنبه چنین میگویند:
موتر انتحاری اومد که میجن خود انفجار داد، موتر خارجی بود از ترکا. موتر ترکم یک تا شو طرف فرید دوله بسره. دیگه زیاد کسا وار نشدم، یک نفر ریسفید بود که بوره در انجر انتقال دادن بردنش.
این پجاری زده اگه که روشم دقیقه در ایران زده سر سپارت سره. اوزه دقیقه تا بلارم دقیقه سر بخترمان سره بلارم من.
مسئولیت این حمله را طالبان مسلح به عهده گرفته، میگویند که تلفات زیادی را به نیروهای خارجی وارد کردند. در همین حال وزارت خارجه افغانستان کشته و زخمی شدن اتباعی ترکی را در این حمله محکوم کرده است. با آنکه این حمله تلفات زیادی در پی نداشت، اما باشنده های شهر کابل را نگران ساخته است. آنان از نهادهای امنیتی افغانستان میخواهند تا به خاطر تامین امنیت کشور، به خصوص شهر کابل، تدابیر جدی را اتخاذ نمایند.
در رابطه با می گزارش باید گفت که ایساف یا نیروهای کمک به امنیت در افغانستان گفتند که در حمله انتحاری صبح امروز در کابل یکی از مامورین این نیروها کشته شده. ایساف با نشریه اعلامیه گفته که در این حمله انتحاری به کارمندای ملکی اونا آسیب نرسیده. از محتوای اعلامی ایساف اطمالوم میشه که هدف حمله کننده کارمندای ملکی اونا بوده. به گفته منابع مسئول، ساعت 8:30 صبح امروز حمله کننده سوار بر موتر مملو از مواد منفجره در نزدیک سفارت ایران در کابل وسایط خارجی را هدف قرار داد و مسئولیت حمله انتحاری را طالبای مسلح به دوش گرفتند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وزارت مهاجرین و عودت کننده های افغانستان گفته که همه روزه حدود 300 خانواده مهاجر افغان از پاکستان اخراج میشن. مسئولین وزارت میگن با ای که فشارها بالای مهاجرین افغان مقیم در پاکستان کاهش یافته، اما هنوز هم این موضوع قابل نگرانی است. از طرف دیگر کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین گفته که افغان های اخراج شده کسایی هستند که سند اقامت در پاکستان ندارند. آرزو قیاسی جزئیات دارد.
در حالی که روزانه بیش از 300 خانواده افغان از پاکستان وارد کشور می شوند، اما وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان می گوید که تنها 10% این خانواده ها از کمک های این وزارت و نهادهای بین المللی مستفید می شوند. اسلام الدین جرأت سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت که کمک های 10% برای مهاجرین اخراج شده از پاکستان را به همکاری کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان تنظیم می کنند. آقای جرأت گفت حدود 300 خانواده مهاجر افغان که همه روز از پاکستان اخراج می شوند، تعداد زیادشان باشنده های اصلی ولایت ننگرهار، کنر، لغمان و کندز می باشند که برخی آنان به کمک های جدی نیاز داشته و 10% می توانند کمک به دست آورند. وی همچنان گفت که فشارهای حکومت پاکستان بالای مهاجرین افغان در آن کشور در مقایسه به 2 هفته گذشته کاهش یافته است، اما هنوز نیز این مسئله یک چالش عمده به حساب می رود.
دانه فاقدین مدرک 300 خانواده پاکستان در قصد افغانستان ترک بگوید. در طول سال 2014 آمارخانشان می توید که ما 22,000 برگشت کننده داشتیم، 22,000 خانواده برگشت کننده، اما در یک ماه نخست سال 2015 تنها 24,000. این رقم درشتی است که محسوس است بر همگان.
آقای جرأت افزود که قرار است در اوایل ماه مارچ سال روان میلادی به هدف حل مشکلات مهاجرین افغان مقیم در پاکستان نشست مقامات این دو کشور و مسئولان کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان برگزار شود. پس از حمله بر یک مکتب نظامی در ایالت خیبر پشتونخوا، افغان‌های مقیم در پاکستان از سوی پلیس این کشور مورد آزار و اذیت قرار گرفته و کودکانشان نیز از رفتن به مکاتب محروم شدند. به اساس موافقتنامه از سه‌جانبه میان افغانستان، پاکستان و کمیشنری سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، مهاجرین افغانی که دارای اسناد اقامتند تا پایان سال 2015 میلادی اجازه اقامت در پاکستان را دارند. در همین حال کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که سندی را بر دست ندارند تا نشان دهد که افغان‌های دارای سند قانونی اقامت نیز به گونه اجباری اخراج شده باشند. نادر فرهاد سخنگوی این اداره روز پنجشنبه در مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
طی هفته گذشته ما جلسات پیهمی که با مقامات جمهوری اسلامی پاکستان داشتیم، ما کاهشی در عودت افغان‌های با مدرک شاهد هستیم. یعنی به این است که صحبت های ما با مقامات جمهوری اسلامی پاکستان نتیجه داد و در ضمنش مقامات جمهوری اسلامی پاکستان تعهدشان مبنی بر رعایت از عودت داوطلبانه پا بر جا بوده.
این در حالی است که هفته گذشته سازمان دیدبان حقوق بشر نیز با نشر گزارشی از بدرفتاری پلیس پاکستان با مهاجرین افغان ابراز نگرانی کرده است. حکومت پاکستان در حالی بالای مهاجرین افغان مقیم در این کشور فشار وارد کرده که در افغانستان زمینه برای بازگشت این خانواده ها به گونه لازم مهیا نمی باشد. آگاهان می گویند حکومت افغانستان باید به خانواده های برگشته به کشور زمینه بوده باش مناسب و کار بار را طوری که لازم است فراهم سازد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
اردوی اوکراین از آغاز روند خارج ساختن اسلحه سنگین در خط مقدم جبهه در شرق اوکراین خبر داده. ستار فروغ جزئیات دارد.
این پس از آن است که اردوی این کشور خبر داد که در جریان 48 ساعت تلفات در جنگ به میان نیامده است. این اعلان امیدواری های را به وجود آورده که توافق آتش بس که به میانجیگری رهبران اروپایی حاصل شد برقرار باقی خواهد ماند. شورشیان در ابتدا توافق آتش بس را نادیده گرفتند و شهرک استراتژیک دیبالتسیف را در جریان یک عملیات بزرگ تهاجمی تصرف نمودند. کیف به خاطر آن چه ادامه حملات شورشیان میخواند به آغاز بیرون کردن سلاحهایش متمایل نبود. در همین حال یانس استول تنبرگ منشی عمومی ناتو میگوید که روسیه باید حدود 1000 قطعه از تجهیزات نظامیش را در شرق اوکراین بیرون سازد. وی که امروز در یک نشست خبری با صدر اعظم ایتالیا در روم صحبت میکرد گفت هر نوع تلاش توسط جدایی طلبان طرفدار روسیه برای گسترش قلمروی که در شرق اوکراین در تصرف دارند پذیرفتنی نخواهد بود. استولتنبرگ در مورد برقراری آتش بس که دو هفته پیش میان جدایی طلبان طرفدار روسیه و قوای اوکراینی حاصل شد به طور محتاطانه ابراز خوشبینی کرد. منشی عمومی ناتو افزود که از نشانه های اخیر در ارتباط با کاهش درگیری در اوکراین استقبال می کند و امیدوار است که آتش بس رعایت شود.
با جنجال های اوکراین رسیدیم به پایان این مجله خبری از رادیو آزادی. ساعت نزدیک به 7 شام به وقت افغانستان است. من زرغون منگلستان زیاد زیاد تشکر که با رادیوی آزادی بودین. شامتان خوش.